ساعت 12 شب، من کیوان حسینی هستم و این صدا صدای رادیو فرداست. درود، من رو پذیرا باشید از استدیوی خبر رادیو فردا در شهر زیبای پراگ، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا در نخستین ثانیه‌های روز سه‌شنبه 22 آذر ماه سال 1390، 13 دسامبر سال 2011 میلادی هستید. مجله نیمه شب امشب رادیو فردا پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر، گزارش‌های متنوع و متفاوت از تحولات ایران و جهان. قبل از اینکه بهتون بگم موضوعات این گزارش‌ها چی است، میریم سراغ تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان با فهیمه خضر حیدری که اکنون در استودیو در کنار من هست. فهیمه، ما سراپا گوش.
سلام، نیمه شب بر شما خوش. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قانون کاهش رابطه با بریتانیا را به لندن ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز سروری رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس اعلام کرد که درخواست کاهش رابطه در سطح کاردار به لندن ابلاغ شده است. سروری همچنین از برگزاری جلسه‌ای با حضور مسئولانی از وزارت خارجه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی درباره ماجرای حمله به سفارت بریتانیا خبر داد. به گفته او، نیروی انتظامی در گزارش خود اشاره کرده که سفیر و چند تن از کارمندان در زمان حمله در سفارت حضور داشتند و نیروی انتظامی آنها را از محل دور کرده است. به گفته آقای سروری، در روزهای آینده جلسات دیگری برای بررسی موضوع برگزار خواهد شد. دادستان کل کشور میگوید درخواست تعقیب دو نماینده سابق کنگره آمریکا به اینترپل پلیس بین‌الملل ارائه شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، غلام حسین محسنی اجرایی میگوید با ارسال نامه به اینترپل خواسته است که دو تن از نمایندگان سابق کنگره توسط این نهاد تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. به گفته دادستان کل، این دو که از مقام‌های سابق سازمان اطلاعات مرکزی و ارتش آمریکا بودند، قانون‌گذاران را برای انجام ترورهای در داخل ایران تحریک کردند. آقای محسنی اژه‌ای بدون ارائه توضیحات بیشتر گفته است که پلیس بین‌الملل متعهد شده تا نامه این جانب را به عنوان دادستان کل کشور ایران به دفتر مرکزی اینترپل ارائه دهد. باراک اوباما از ایران خواسته است که هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی را بازگردانند. رئیس جمهوری آمریکا افسود درباره مسائل اطلاعاتی و محرمانه اظهار نظر نمی کند. آقای اوباما در کنفرانس خبری مشترک با نوری المالکی نخست وزیر عراق تأکید کرد که از ایران خواسته شده این هواپیمای تجسسی را پس بدهد و در انتظار واکنش ایران است. این نخستین بار است که باراک اوباما درباره هواپیمای بی‌سرنشین آمریکا که در دست ایران است اظهار نظر می‌کند. بر پایه گزارش سیمای جمهوری اسلامی ایران، کارشناسان ایرانی در حال کشف داده‌های اطلاعاتی از هواپیمای RQ-170 سنتینل هستند. ایران هفته گذشته این هواپیمای تجسسی بدون سرنشین را سرنگون کرد. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران ایران پیشتر گفته بود که این هواپیما را پس نخواهد داد. و آخرین خبر این که نوری المالکی نخست وزیر عراق روز دوشنبه در کاخ سفید با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به گفتگو نشست. آقای مالکی در رأس هیئتی از مقام‌های عراقی به واشنگتن سفر کرده است. سفر دو روزه نخست وزیر عراق به آمریکا در حالی انجام می‌شود که سربازان ایالات متحده پس از 8 سال خاک عراق را ترک می‌کنند. در این سفر هوشیار زیباری وزیر خارجه و همچنین وزرای دفاع و بازرگانی عراق نیز آقای مالکی را همراهی می‌کنند. کیوان،
ممنونم، خبرها رو شنیدیم و ما گزارشایی که قراره تو این برنامه با هم بشنویم. ماجرای هواپیمای بدون سرنشین RQ-170 وارد مرحله‌ای تازه شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شخصاً از ایران خواست هواپیما را به این کشور پس بدهد. چقدر احتمال دارد که ایران به این درخواست اوباما پاسخ مثبت بدهد؟ این سوال را با یک کارشناس مسائل نظامی در میان خواهیم گذاشت. لنگ کفش یک کارگر بیکار به سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران پرتاب شد. گزارشی خواهیم داشت از این لنگ کفش خبرساز کارگر ساروی. اجرای حکم قطع دست و پای دو سارق در زندان عادل‌آباد شیراز.
اون حکمی که در شیراز صادر شده حکمی هست که برخلاف قانون صادر شده. اجرای اینگونه احکام نادر هست.
تخریب بخشی از نقش برجسته بهرام دوم با پتک و مخالفت حزب پوتین برای برگزاری دوباره انتخابات پارلمانی روسیه. همه تا نیم ساعت دیگر در این برنامه، یعنی مجله نیمه شب رادیو فردا. همونطور که در خبرها هم شنیدیم، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه خواستار بازگرداندن هواپیمای بدون سرنشین این کشور از ایران شد. مقام‌های نظامی ایران هفته گذشته از دستیابی به این هواپیما خبر داده بودند. رئیس جمهوری آمریکا که در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نخست وزیر عراق به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ می‌داد، اظهار داشت که در این زمینه منتظر پاسخ دولت ایران است. مشروح این گزارش را از نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن، بشنویم.
روز دوشنبه برای نخستین بار رئیس جمهور آمریکا درباره سرنگونی هواپیمای بدون سرنشین این کشور در ایران سخن گفت و طی آن فاش ساخت که دولت وی خواستار بازگرداندن آن شده است. پرزیدنت اوباما در مصاحبه مطبوعاتی روز دوشنبه گفت در رابطه با هواپیمای بدون سرنشین در ایران به دلیل مسائل اطلاعاتی که محرمانه هستند اظهار نظر نمی کند، ولی افزود همچنان که پیشتر اشاره شده دولت وی خواستار استرداد آن از ایران شده و در انتظار پاسخ مقام‌های ایرانی است. ولی مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند که کارشناسان نظامی در مراحل پایانی جمع‌آوری اطلاعات پیچیده این هواپیما هستند و آن را به آمریکا مسترد نمی‌کنند. خبرگزاری ها به نقل از منابع خبری جمهوری اسلامی گزارش داده اند که به گفته پرویز سروری، یکی از اعضای کمیته امنیت ملی و روابط خارجی مجلس شورای اسلامی، جمع‌آوری این اطلاعات برای استفاده از اعلام جرمی است که حکومت ایران در نظر دارد علیه دولت آمریکا با عنوان اشغال توسط هواپیمای بدون سرنشین اقامه کند. پرویز سروری همچنین مدعی شده است که با دستیابی به اطلاعات فنی این هواپیمای پیچیده به زودی جمهوری اسلامی به تولید انبوه این نوع هواپیما خواهد پرداخت. وی همچنین گفته است که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی رزمایش‌هایی را برای بستن تنگه هرمز انجام خواهند داد. پرویز سروری در این زمینه تهدید کرد، آغاز نقل قول: اگر جهان خواستار ناامنی منطقه است، ما جهان را ناامن خواهیم کرد. پایان نقل قول. همزمان با انتشار این سخنان نماینده مجلس شورای اسلامی، خبرگزاری چینی شینهوا گزارش داد که دولت ایران سعید جلیلی را راهی مسکو کرده است تا درباره موضوع هواپیمای بدون سرنشین آمریکا با مقام‌های روسیه گفتگو کند. در واشنگتن، لورن تامسون، یک کارشناس آمریکایی، روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری رویترز اظهار داشت که جمهوری اسلامی می‌کوشد تا در جنگ تبلیغاتی خود از هواپیمای سرنگون شده آمریکایی حد اکثر استفاده را ببرد. This is definitely a public relations coup for the Iranians. They're going to get a lot of mileage out of this in the global press. آقای تامسون در مورد فناوری اساسی این هواپیما گفت که در صنعت هواپیماسازی این اطلاعات شناخته شده هستند و احتمال این هم وجود دارد که بخش‌های حساس و پیشرفته این هواپیما یا از کار افتاده باشند و یا تشخیص و شناسایی آنها بسیار دشوار خواهد بود. However, it's possible to bring in the Chinese and or the Russians. این کارشناس آمریکایی همچنین افزود که به هر حال ممکن است مقام‌های ایرانی از چینی‌ها و یا روس‌ها برای بررسی و کشف بخش‌های پیچیده هواپیما دعوت به همکاری کنند. در واشنگتن همچنین اعلام شد که دولت آمریکا تحقیقات مربوط به چگونگی و دلیل سقوط هواپیمای شناسایی از نوع RQ-170 را آغاز کرده است.
گزارش نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن، را درباره اظهارات تازه باراک اوباما با هم شنیدیم. هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی کینگستون کانادا و تحلیلگر مسائل ایران، الان بر روی خط با ما هست تا درباره این موضوع سوالاتی رو از ایشون مطرح کنیم. آقای حسنیاری، درود بر شما. همونطور که در این گزارش هم شنیدیم، در واقع در اولین باری که دولت آمریکا به طور علنی پذیرفت که هواپیمای بدون سرنشین RQ-170 در اختیار ایران هست، باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور شخصا این درخواست رو مطرح کرد از ایران که هواپیما رو پس بده. اهمیت این هواپیما در چیست که رئیس جمهوری آمریکا شخصا چون این درخواستی رو مطرح میکنه؟
اهمیت این هواپیما در تکنولوژی است که در ساخت اون به کار رفته. هواپیمای بسیار پیشرفته است، هواپیمای رادارگزیری است و مشخصات فنی این هواپیما این توان رو به نیروی هوایی آمریکا داده که در از زمانی که در چند سال گذشته این هواپیما به خدمت گرفته شد، خدمات مهمی رو انجام بده، از جمله ردیابی بن لادن و همچنین جمع آوری اطلاعاتی که این امکان رو فراهم آورد برای هواپیماهای دیگر بی سرنشین آمریکا که گروه رهبران بعضی از گروه‌های تروریستی رو در خاک پاکستان و یا یمن و جاهای دیگر مورد هجوم قرار بدن.
حالا ایران پیشتر گفته بود که این هواپیما رو پس نمیده. چقدر احتمال میدید که ایران اصولا این هواپیما رو پس بده؟ اصلا چقدر احتمال داره ایران به این درخواست پاسخ بده؟
پاسخ ایران همونیست که در گزارش آقای صدیقی به اون اشاره شد، به این معنا که ایران در صدد این هست که حداقل حرفی که در این مرحله زده میشه، البته تا به عمل در بیاد بسیار طولانی خواهد بود و زمان بر، منتها ایران در صدد هست که از این هواپیما نمونه برداری بکنه و هواپیماهای دیگری رو بسازه، به تولید انبوه برسه اونطوری که ایرانی ها میگن. بنابراین به اعتقاد من ایران به چنین امری تن نخواهد داد، ضمن این که در صورتی که رهبری ایران تصمیم گرفت که چنین کاری رو انجام بده، احتمال این وجود داره که این بتونه پلی باشه برای آغاز مذاکرات جدی برای بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا برای حل مسائل شیمابین.
و آیا به نظر شما اصولا ایران از نظر تکنیکی این امکان رو داره که بخواد این هواپیما رو مثلا کپی بکنه؟ اصولا فکر می‌کنی چه استفاده‌های دیگه‌ای ایران میتونه از این هواپیما بکنه اگر هواپیما رو نگه داره؟
خب یکی از مهمترین استفاده‌هایی که ایران کرده و به طور قطع بر اون تاکید خواهد کرد همین استفاده تبلیغاتی است، به خاطر اینکه این هواپیما از ارزش بسیار بالایی برخوردار است. استفاده دیگری که ایران خواهد کرد همونطوری که باز در گزارش های صدیقی اومده این هست که ایرانی ها با روس ها در این مورد به مذاکره می‌نشینند. معناش این هست که این هواپیما میتونه روس ها رو متقاعدتر بکنه که با ایران به طور جدیتری به همکاری بپردازند، همچنین احتمالاً چینی ها. بنابراین از این نظر ارزشمند هست، منتها این که آیا ایران امروز قادر خواهد بود که از این هواپیما کپی برداری بکنه، به اعتقاد من چون این امکانی امروز وجود نداره. به عنوان نمونه کشوری مانند چین که از نظر تکنولوژی به طور کلی و تکنولوژی نظامی بلاخص از ایران بسیار بسیار پیشرفته تره، مدت زیادی رو به بیش از یک دهه رو صرف این امر کرد تا این که بتونه به تکنولوژی هواپیمای رادارگریزی که آمریکا در جنگ کوزوو از دست داده بود دست پیدا بکنه. بنابراین امر ساده ای نیست، منتها همین که ایران این رو در اختیار داره به طور قطع میتونه شرایطی رو فراهم بکنه که مطالعات بسیار جدی رو این هواپیما صورت بده و در نهایت بتونه نمونه برداری بکنه و با سعی بسیار و یا کمک خواستن از کشورهای دیگر در نهایت به رمزگشایی تکنولوژی این هواپیما دست پیدا بکنه.
ممنونم. هوشنگ حسن‌یاری، استاد کالج نظامی کینگستون کانادا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
رسانه‌های داخلی ایران خبر می‌دهن که بامداد دوشنبه در جریان سخنرانی محمود احمدی نژاد در مصلای شهر ساری، یکی از کارگران اخراجی این شهر که توانسته بود خود را به صندلی‌های جلو برساند، کفش‌های خود را به طرف رئیس جمهوری پرتاب کرد. کفش‌های این کارگر اخراجی به محمود احمدی نژاد برخورد نکرد، اما بر سر این کارگر چه آمد؟ از فرینا عاصمی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، به نقل از برخی رسانه‌های داخلی ایران، این فرد کارگر اخراجی یکی از کارخانجات نساجی است که بیش از یک سال است حقوقی دریافت نکرده و در جریان سخنرانی محمود احمدی نژاد به مناسبت دومین سالگرد درگذشت علی کردان وزیر کشور سابق با پرتاب کفش‌هایش شروع به انتقاد از وضعیت بیکاری در ایران کرد. بنابر گزارش‌های داخلی این کارگر میانسال پس از آن به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و به گزارش سایت های داخلی ایران اگر دخالت نیروهای انتظامی نبود مشخص نبود چه بلایی بر سر او می آمد. خبر آنلاین می نویسد که جمعی از کارگران اخراجی کارخانجات نساجی که بیش از یک سال از حقوق دریافت نکردند، تقاضای هایی را در زمان سخنرانی رئیس جمهور مطرح می کردند و اعتراضاتی داشتند و در بخش های از سخنان رئیس جمهور شعارهای علیه او می دادند. گزارش های رسمی در ایران میزان بیکاری را حدود 11% عنوان می کند، اما کارشناسان مختلف این درصد را بسیار بالاتر از این میزان می‌دانند. در حدود 7,500,000 نفر در ایران از قشر کارگر هستند که با خانواده‌هایشان حدود 30,000,000 نفر را تشکیل می‌دهند. کانون مدافعان حقوق کارگر در ماه جاری آنچه افزایش فشار بر کارگران و فعالان کارگری در ایران نامید را محکوم کرد. این تشکل کارگری از برخورد بعضی از مسئولان جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرد و نوشت آنان در ظاهر از مبارزات ضد سرمایه‌داری در کشورهای دیگر حمایت کردند، اما در ایران فعالان کارگری را مورد آزار و تعقیب قرار می‌دهند و زندانی می‌کنند. اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و سازمان‌های حقوق بشری از جمهوری اسلامی ایران به خاطر به رسمیت نشناختن حق کارگران در ایران برای تشکل‌یابی انتقاد کردند. در روزهای گذشته اعتراض‌ها به تلاش دولت محمود احمدی نژاد برای تغییر قانون کار از مصاحبه‌ها و اظهار نظر در سایت‌ها و یا نشست‌ها فراتر رفت و به سطح خیابان‌ها کشیده شد. نخستین اعتراض در روز 29 آبان سالگرد تصویب قانون کار صورت گرفت که صدها کارگر در اعتراض به پیشنویس قانون کار جدید در مقابل ساختمان مجلس در تهران تجمع کردند. خبرگزاری فارس تعداد کارگران معترض را 500 نفر، اتحادیه آزاد کارگران ایران شمار آنها را 2000 نفر و خبرگزاری ایلنا تعداد این کارگران را 3000 نفر اعلام کردند. این تجمع نخستین اعتراض خیابانی به تلاش دولت برای تغییر قانون کار به شمار می رفت.
گزارش همکارم فرینا سمیرو با هم شنیدیم.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرند.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خبرگزاری ایسنا روز یکشنبه اعلام کرد که حد شرعی قطع پا و قطع دست دو سارق در زندان عادل‌آباد شیراز به اجرا درآمده است. پیش از این در یک سال گذشته خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران خبرهایی از مجازات قطع دست و پای تعدادی از سارقین در نقاط مختلف ایران از جمله اهواز و بلوچستان منتشر کرده بودند. حکم اخیر قطع دست و پای دو سارق در زندان عادل‌آباد شیراز با دستور دادستان عمومی در دادگاه انقلاب شیراز بوده. محمد مصطفایی حقوقدان در ابتدای گفتگویی با شیرین فامیلی میگوید این یک اقدام غیرقانونی است، چون صدور این احکام در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست. محمد مصطفایی:
دادگاه انقلاب صلاحیتش تعیین شده است و در چارچوب این صلاحیت جرم سرقت وجود نداره. بنابراین اون حکمی که در شیراز صادر شده حکمی هست که برخلاف قانون صادر شده. اجرای این گونه احکام نادر هست. مثلا دادستان شیراز علاقه دارن به این که این گونه احکام رو اجرا بکنن. ایشون با علم به این که این حکم خودسرانه بوده این حکم رو اجرا کرده و نه تنها این حکم رو اجرا کرده، بلکه نیابت قضایی که از یک شهرستان دیگه‌ای دریافت کرده اون رو هم اجرا کرده. در اصل دادگاه عمومی هست که صادر به پرونده است.
آقای مصطفی، ایده مطرح میکنند و خبرها همینطور نشون میده که اجرای مجازات شرعی قطع دست و پا در ایران بیشتر شده. این به نظر شما تا چه حد دقیقه؟
آماری که در حال حاضر از طریق رسانه‌های رسمی منتشر میشه در رابطه با قطع دست و همچنین قطع پا نشون دهنده این هستش که خب نه تنها اجرای قطع دست و پا افزایش پیدا کرده، بلکه جرایم ارتکابی از این قبیل که مجازات قطع دست براش در نظر گرفته قانونگذار مثل جرم سرقت هم افزایش پیدا کرده.
در دهه گذشته من نشنیده بودم و از همکارانی که سابقه طولانی در وکالت دارند هم پرسیدم و اونها هم نشنیده بودن که دستگاه قضایی به این صورت در زمان آقای یزدی و آقای شاهرودی اصلا احکام قطع دست رو صادر بکنن، به دلیل اینکه خب صدور حکم حد در سرقت و قطع دست بسیار ثقیل و سنگین و اثباتش بسیار مشکل هست.
یعنی قانون در این مورد چه نکاتی رو تصریح کرده؟
ببینید، از لحاظ قانونی دادگاه میبایست 16 شرطی که در رابطه با حد سرقت وجود دارد رو رعایت بکنه.
و در پرونده های بسیاری که من داشتم، خصوص پرونده های بسیار سنگین سرقت، هیچ وقت در هیچ دادگاهی وجود نداشته که این 16 مورد همشون جمع شده باشن بر روی یک پرونده خاص که حکم حد بخواد صادر بشه. احراز این 16 مورد به نظر من کاملا به گونه غیر ممکن هست و با توجه به اینکه دادگاه انقلاب هم این حکم رو صادر کرده، فکر میکنم که این حکم از روی غرض و یک سوء نیت خاص صادر شده باشه در رابطه با این پرونده اخیری که حکمش اجرا شد.
شما به عنوان حقوقدان فکر میکنید مجازات هایی از این نوع علاوه بر آسیب های جبران ناپذیر برای شخصی که مجازات بر روی او اعمال میشه، چه تأثیری در جامعه خواهد داشت؟
اعمال مجازات های وحشیانه و مجازات هایی که در اون بدن انسان ها مورد توجه قرار میگیره، نه تنها در کاهش جرم تأثیری ندارد و پیشگیری از وقوع جرم نمی کند، بلکه از نظر علمی اثبات شده که جرایم رو هم در جامعه افزایش میده و از طرفی هم اون قبح و اون زشتی اعمال غیر انسانی مثل شکنجه کردن دیگران یا استفاده از زور و جبر یا کشتن دیگران بیشتر خواهد شد.
توضیحات محمد مصطفی وکیل سابق دادگستری رو درباره اجرای حکم قطع دست و پای دو سارق در زندان عادل‌آباد شیراز شنیدیم در مصاحبه با همکارم شیرین فامیلی.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، بخشی از نقش برجسته بهرام دوم در تنگه چوگان در محوطه حفاظت شده بیشابور شهرستان کازرون به وسیله پتک تخریب شده است. بابک غفوری آذر درباره این اتفاق و واکنش‌های مسئولان میراث فرهنگی به آن گزارش می‌دهد.
تخریبگران گرز آویزان از اسب بهرام دوم در نقش برجسته معروف تنگه چوگان در شهر باستانی بیشابور را با پتک شکستند. مسئولان میراث فرهنگی ایران این خبر را تایید می‌کنند، اما می‌گویند نمی‌دانند چه فرد یا افرادی این کار را کردند. تخریبگرانی که صرفاً اقدام به جدا کردن گرز و تخریب آن کرده و از بردن این اثر تاریخی با خود خودداری کردند. عبدالرضا نصیری معاون حفظ و احیای اداره کل میراث فرهنگی فارس با توجه به این نکته به روزنامه شرق گفته است که هدف از این کار تنها آسیب رساندن به این اثر تاریخی بوده است، چرا که تکه های این سنگنگاره پس از تخریب زیر اثر پیدا شده است. علی جلالی روزنامه‌نگار حوزه میراث فرهنگی در گفتگو با رادیو فردا نبود حفاظت کافی و کامل از آثار تاریخی را دلیل اصلی وقوع این گونه اتفاقات می‌داند.
ما مشکلی که داریم در رابطه با حفاظت از آثار باستانی و میراث فرهنگی، مشکلی که توی بحث حفاظت از سوی مسئولین جدی گرفته نمیشه. یعنی در مواقعی که بایستی از امکانات کافی استفاده بشه، نیروهای زیشتیده، نیروهایی که تعهد کاری نسبت به این قضیه داشتن نداریم. چرا؟ چون نه توجهی میشه، نه سرمایه گذاری و بودجه در نظر گرفته میشه و نه اینکه احساس تعهدی در خود افرادی که در اونجا کار میکنن وجود نداره. ما در موارد قبلی هم شاهد این بودیم که مثلا در همون بحث بیشابور قبلا شاهد این بودیم که گزارش رو گیاهانی روی نقشه برجسته رشد کردن که باعث تخریب میشده و این خودش نشون میده که از نظر توجه کافی نیست. خب تو مسئله حفاظت هم به همچنین توجه کافی صورت نمیگیره.
عبدالرضا نصیری روز دوشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت که به دلیل باقی ماندن قطعات جدا شده از این اثر تاریخی، امکان ترمیم این اثر و گذاشتن این قطعات در جای اصلیش وجود دارد. به گفته این مسئول سازمان میراث فرهنگی، تیم 4 نفره‌ای متشکل از کارشناسان و مرمتکاران اداره کل میراث فرهنگی فارس از اواخر این هفته مرمت این اثر تاریخی را آغاز خواهند کرد و احتمالاً طی 3 تا 4 هفته آینده مرمت آن به پایان خواهد رسید. با این همه خبرگزاری مهر از قول کارشناسان میراث فرهنگی میگوید که در بهترین حالت امکان ترمیم 80% این اثر وجود دارد. علی جلالی درباره احتمال موفقیت ترمیم این اثر اعتقاد دارد.
ببینید، یه موقع است که آسیب وارده یک آسیب طبیعی، آسیبی که به صورت طبیعی وارد میشه بسیار متفاوت با آسیبی که به وسیله افراد و با دست اونم به وسیله پتک انجام میگیره. خب در رابطه با آسیب‌هایی که به صورت طبیعی وارد میشه، کارشناسان راهکارهای مختلفی رو دارن، پیش‌بینی‌هایی شده و میدونن که در چه مواردی باید به چه صورت روبرو بشن با مشکل. ولی در مواردی که آسیب به وسیله اشخاص، اون هم با اغراض اعمال میشه، همونطور که در خبرها اومده که گفتن که در این قضیه سرقتی صورت نگرفته و صورتی بوده که قطعات خرد شده زیر اثر پیدا شده و قرار شده که اونها رو مرمت کنن، این نشون میده که یک حرکتی بوده با انگیزه قبلی و با یک حالت خصومتی صورت گرفته و اون بخش گرز رو خراب کردن. این نشون میده که این تخریب عمدی بوده، آمدانه بوده و اصولا تخریب هایی هم که به این شکل انجام بشه قاعدتا جوری انجام میشه که بازسازی و مرمتش بسیار سخته و قاعدتا از ارزش هر اثری کم میکنه و این میشه گفت خسارتیه که دیگه شاید بشه گفت جبران نخواهد شد.
تنگه چوگان و شهر باستانی بیشاپور در 110 کیلومتری جنوب شهر شیراز واقع شده است. آثار تاریخی این منطقه باقی مانده از دوران ساسانی است که به دستور شاپور اول پادشاه ساسانی پس از پیروزی بر امپراتوری روم ساخته شده است.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو با هم شنیدیم.
از ساعت 6 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 7:30 بامداد صدای رادیو فردا روی موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز نیز پخش می شود. و از ساعت 14 دوی بعد از ظهر تا ساعت 19 هفته بعد از ظهر افزون بر طول موج‌های پیشین، طول موج کوتاه 19 متر برابر با 15410 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را به گوش شما می‌رساند. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه با درخواست مخالفان و معترضان به نتایج انتخابات پارلمانی این کشور برای برگزاری دوباره این انتخابات مخالفت کرد. حزب حاکم روسیه متحد در انتخابات پارلمانی این کشور که حدود یک هفته پیش برگزار شد 49% آرا، یعنی اکثریت آرا را کسب کرد، اما مخالفان و معترضان میگویند که به نفع این حزب تقلب‌های گسترده‌ای صورت گرفته است. در همین حال سخنگوی ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه اعلام کرد که تظاهرات و اعتراض‌ها بر نتایج انتخابات تأثیر نخواهد گذاشت. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
به دنبال تظاهرات و اعتراض‌های روزهای اخیر در روسیه، دمیتری مدودیف رئیس جمهوری این کشور با رد برگزاری دوباره انتخابات پارلمانی گفت که دستور تحقیق و بررسی درباره احتمال تقلب در انتخابات را صادر کرده است. این سخنان پس از تظاهرات 10,000 نفری در مسکو و چند شهر دیگر روسیه با اعلام درخواست برای برگزاری انتخابات جدید پارلمانی و آزادی تظاهر کنندگان بازداشت شده ابراز شده است. این تظاهرات بزرگترین تظاهرات در روسیه از سال 2000 میلادی که ولادیمیر پوتین به قدرت رسید به شمار می رود. در این تظاهرات هواداران احزاب کمونیست، سوسیال دموکرات روسیه عادلانه، لیبرال دموکرات و دموکراتیک متحد روسیه شرکت داشتند. تظاهر کنندگان شعارهای علیه ولادیمیر پوتین سر دادند، از جمله روسیه بدون پوتین. گنادی زیوگانوف، دبیرکل حزب کمونیست روسیه که حزبش حدود 20% آرای انتخابات پارلمانی را کسب کرده، گفته است که این حزب با نامشروع دانستن انتخابات مذکور قصد دارد در مورد تخلف‌های صورت گرفته به دادگاه شکایت کند. از جمله مناطقی که این حزب و دیگر مخالفان دولت میگویند که در آنها تقلب صورت گرفته است، استانهای تامبوف، ساراتوف، روستوف، تولا، منطقه کراسنودار و شهرهای سن پترزبورگ و مسکو هستند. در این میان کلیسای ارتدوکس روسیه نیز با جدی توصیف کردن پرسش‌های تظاهرکنندگان در مورد نحوه برگزاری انتخابات 4 دسامبر ابراز امیدواری کرد که دولت مردان پاسخ صادقانه‌ای به تظاهرکنندگان بدهند. اما در آخرین واکنش دمیتری پسکوف سخنگوی نخست وزیر روسیه با مشروع و درست دانستن نتایج انتخابات پارلمانی به خبرگزاری فرانسه گفت که اگر هم مدرکی ارائه شود بیش از 0.5% تعداد شرکت کنندگان در انتخابات را شامل نخواهد شد. سخنگوی ولادیمیر پوتین همچنین درباره تظاهرات مخالفان و معترضان گفت ما به نقطه نظرات آنها احترام می‌گذاریم و به شنیدن آنها ادامه می‌دهیم. در همین حال کاخ سفید روز دوشنبه برگزاری تظاهرات در مسکو و شهرهای دیگر روسیه را که با مجوز دولت این کشور برگزار شده است نشانه خوبی برای دموکراسی در روسیه دانست.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 12:30، نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا از همین لحظه شروع شده. در نیمه دوم مجله نیمه شب امشب میتونید شنونده برنامه کارنامه باشید که اختصاص داره به مسائل کارگری در ایران و همچنین برنامه نمای دور نمای نزدیک که برنامه‌ای هست که هر هفته توسط همکارم مرتاد قاسمفر تهیه میشه. و ما قبل از شنیدن این برنامه ها نگاهی میندازیم خیلی سریع به تازه ترین و آخرین خبرهای ایران و جهان. باراک اوباما از ایران خواسته است که هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی را بازگرداند. رئیس جمهوری آمریکا افسود درباره مسائل اطلاعاتی و محرمانه اظهار نظر نمی کند. آقای اوباما در کنفرانس خبری مشترک با نوری المالکی نخست وزیر عراق تأکید کرد که از ایران خواسته شده این هواپیمای تجسسی را پس بدهد و در انتظار واکنش ایران است و این نخستین بار است که باراک اوباما درباره هواپیمای بی سرنشین آمریکا که در دست ایران است اظهار نظر می‌کند. بر پایه گزارش سیمای جمهوری اسلامی، کارشناسان ایرانی در حال کشف داده‌های اطلاعاتی از هواپیمای RQ-170 هستند. این هواپیمای تجسسی بدون سرنشین هفته گذشته توسط ایران سرنگون شد. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران ایران پیشتر گفته بود که این هواپیما را پس نخواهد داد. دادستان کل کشور میگوید درخواست تعقیب دو نماینده سابق کنگره آمریکا به اینترپل ارائه شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، غلام حسین محسنی اژه‌ای میگوید با ارسال نامه به اینترپل خواسته است که دو تن از نمایندگان سابق کنگره توسط این نهاد تحت پیگرد قرار گیرند. به گفته دادستان کل، این دو که از مقام‌های سابق سازمان اطلاعات مرکزی و ارتش آمریکا بودند، قانون‌گذاران را برای انجام ترورهایی در داخل ایران تحریک کردند. آقای محسنی اژه‌ای بدون ارائه توضیحات بیشتر گفته است که پلیس بین‌الملل متعهد شده تا نامه این جانب را به عنوان دادستان کل کشور ایران به دفتر مرکزی اینترپل ارائه دهد. وزارت امور خارجه ایران قانون کاهش رابطه با بریتانیا را به لندن ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز سروری رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس اعلام کرد که درخواست کاهش رابطه در سطح کاردار به لندن ابلاغ شده است. آقای سروری همچنین از برگزاری جلسه‌ای با حضور مسئولانی از وزارت خارجه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی درباره ماجرای حمله به سفارت بریتانیا خبر داد. به گفته وی، نیروی انتظامی در گزارش خود اشاره کرده که سفیر و چند تن از کارمندان در زمان حمله در سفارت حضور داشتند و نیروی انتظامی آنها را از محل دور کرده است. به گفته آقای سروری، در روزهای آینده جلسات دیگری برای بررسی این موضوع برگزار خواهد شد. نوری مالکی نخست وزیر عراق روز دوشنبه در کاخ سفید با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به گفتگو نشست. آقای مالکی در رأس هیئتی از مقام‌های ارشد عراقی به واشنگتن سفر کرده است. سفر دو روزه نخست وزیر عراق به آمریکا در حالی انجام می‌شود که سربازان ایالات متحده پس از 8 سال خاک عراق را ترک می‌کنند. در این سفر هوشیار زیباری وزیر امور خارجه و همچنین وزرای دفاع و بازرگانی عراق نیز آقای مالکی را همراهی می‌کنند. مقام‌های اتحادیه اروپا مسئله انتخابات پارلمانی روسیه را با دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری این کشور مطرح می‌کنند. احزاب و گروه‌های اپوزیسیون روسیه می‌گویند انتخابات پارلمانی یکشنبه با تقلب همراه بوده است. نشست سران اتحادیه اروپا قرار است روزهای چهارشنبه و پنجشنبه این هفته در بروکسل پایتخت بلژیک برگزار شود. سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه از بررسی و تحقیق درباره نتایج انتخابات روسیه استقبال کرد. خبر دیگر این که گزارش‌ها از ایران هاکی است در جریان یک انفجار در کارخانه فولاد در یزد دست کم 8 تن کشته و حدود 12 تن زخمی شدند. این انفجار در کارخانه فولاد قدیر در انتهای شهرک صنعتی یزد روی داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، این انفجار شامگاه روز یکشنبه روی داده و به گفته عزیز الله سیفی فرماندار یزد، تعدادی از کشته شدگان از اتباع خارجی مقیم استان یزد، تعدادی از استان‌های همجوار و یک نفر مجروح هم از یزد است. بر اساس گفته‌های فرماندار یزد، انفجار در کوره ذوب کارخانه روی داده و تحقیقات برای مشخص شدن علت یا دلایل این حادثه ادامه دارد. و ما همونطور که وعده دادم، نوبت رسیده به بازپخش برنامه‌های کارنامه و برنامه نمای دور نمای نزدیک. برنامه کارنامه رو بهروز کارونی تهیه کرده و نمای دور نمای نزدیک رو مثل همیشه مرتاد قاسمفر. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی می‌کنم و این برنامه‌ها رو می‌شنوید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
مجله هفتگی کارنامه که روزهای دوشنبه از رادیو فردا پخش و روزهای سه‌شنبه تکرار.
از کارگران با کارگران کارنامه.
مجله هفتگی کارنامه که روزهای دوشنبه از رادیو فردا پخش و روزهای سه‌شنبه تکرار میشه به مسائل و مشکلات 7,500,000 کارگر ایرانی میپردازه که با خانواده هاشون حدود 30 میلیون نفر از جمعیت ایران رو تشکیل میدن. امیدواریم که بتونیم از نظر شنونده ها و کارگرها بهره مند بشیم. نظرات و دیدگاه های خودتون رو به آدرس karname@radiofarda.com ارسال کنین. اخبار رو از همکارم کیومرث روشن میشنوین.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
علیرضا حیدری دبیر سابق کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت دولت قصد دارد با اجرای سیاست‌های از قبیل ابلاغ دستورالعمل نظام استاد شاگردی حقوق کارگران را به 1/3 کاهش دهد. پیشتر سرپرست سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور گفته بود که دستورالعمل نظام استاد شاگردی در هفته جاری ابلاغ خواهد شد. آقای حیدری در این ارتباط به خبرگزاری ایلنا گفت که در این مورد از نظرات جامعه کارگری و کارفرمایی استفاده نشده است. حسین راکفر اقتصاددان و استاد دانشگاه در تهران گفت بیش از 75% از کارگرانی که در بازار غیر رسمی ایران کار می‌کنند زیر خط فقر هستند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای راکفر همچنین اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را موجب کاهش قدرت خرید تمامی اقشار جامعه اعلام کرد. حمید حاج اسماعیلی فعال کارگری گفت از ابتدای سال جاری تا کنون نرخ تورم در سبد هزینه خانوار کارگری بیش از 25% افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری ایلا، آقای حاج اسماعیلی افزود با اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها بخشی از جامعه کارگری کشور به زیر خط فقر سقوط کرده است. کمیته دفاع از رضا شهابی عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اعلام کرد که مسئولان زندان اوین روز یکشنبه به جای انتقال این فعال کارگری به بیمارستان او را به بند 350 این زندان منتقل کردند. به گفته خانواده آقای شهابی پزشکان متخصص هشدار دادند که اگر وی تحت عمل جراحی قرار نگیرد احتمال فلج شدن نیمه چپ بدن او وجود دارد. آقای شهابی در 22 خرداد سال گذشته بازداشت شد. این فعال کارگری در اعتراض به وضعیت خود از حدود 3 هفته پیش دست به اعتراض قضا زده است. ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه که بعد از گذشت بیش از 3 سال زندان با قرار وثیقه آزاد شده بود پس از مراجعه به زندان اوین برای تمدید مرخصیش بازداشت و به زندان منتقل شد. آقای مددی در سال 1386 در تهران بازداشت و به اتهام‌های امنیتی محکوم به 3.5 سال زندان شد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
گزارش این هفته به یکی از مسائل مهم کارگری یعنی وضعیت کارگران قراردادی اختصاص داره که به گفته یک فعالا و تشکل‌های کارگری مشمول قانون کار نمیشن. این گروه از کارگرها به گفته برخی از فعالای کارگری امنیت شغلی ندارن و با اونها قرارداد 3 ماهه و 6 ماهه و یا حتی سفید امضا منعقد میشه. فرخنده یاشنا فعال کارگری در سوئد با اشاره به اینکه در یک نظام تامین اجتماعی حمایت از نیروی کار و بیکارها به نوع قرارداد کارگرها و کارفرماها برمیگرده میگه
مسئله نوع قرارداد نقش تعیین کننده ای داره در اینکه توازن قوای بین کارگر و کارفرما در چه موقعیتی هستش. نوع قرارداد ربط مستقیم داره به اینکه چطور و به چه شکل سازمان دادن یا سامان دادن تمامی امور مربوط به حقوق کارگر رو، مثل تعیین دستمزد، ساعت زمان کار، حق عائله‌مندی، بیمه درمانی و تأمین اجتماعی، اخراج، حق سنوات و خیلی مسائل دیگه، همه اینا رابطه مستقیمی دارن با نوع قرارداد کاری که در جامعه حاکم است. در نتیجه این مواردی که گفتم درست همونایی که در قالب قراردادهای موقت هیچ حقی از کارگر رو به کارفرما تحمیل نمی‌کنه.
در این ارتباط پرویز مرادی نایب رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور گفته که وقتی مشکلی برای این گروه از کارگرها ایجاد میشه هیچ مرجعی وجود نداره که به مشکل اونها رسیدگی بکنه. به گزارش سایت اینترنتی ایران صدا، حسن صادقی معاون شهرستانهای خانه کارگر هم در یک سخنرانی درباره وضعیت کارگران قراردادی گفته:
از اون بر میاد در قالب یک تیپ قرارداد به نام فرمهای قراردادی به کارفرمایان و مدیران چراغ سبز میده که تو کارگر را میتوانی در هر شرایطی وادار به امضا این کنی. یک کارگری از خوزستان به من زنگ زده بود، میگفت آقای فلانی، من 11 سال است بدون قرارداد کار کردم. کارفرما من صدا زده میگه این رو باید امضا کنیم. گفتم آقا من در اساس بند اول قانون کار قرارداد شفاهی با تو بستم. قرارداد شفاهی یعنی دائمی. گفت دستورالعمل این رو بخون، نوشته که همه کارگران موظفن این قرارداد امضا کنن، یعنی اون 28% هم که امنیت شغلی داشتن ناامنی شغلی براشون فراهم کرده، پس 100% کارگران امنیت شغلی ندارن.
همچنین به گزارش خبرگزاری فارس، رحمت الله پور موسا رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی گفته که کارگرهای قراردادی آینده روشنی رو برای خودشون در بازار کار نمی‌بینن. کارگرهای قراردادی به جز موضوع نداشتن امنیت شغلی با یک مشکل دیگه هم مواجهن، یعنی حقوق کمتر از حداقل دستمزدی که شورای عالی کار در آخر هر سال برای کارگران دارای قرارداد دائم تعیین می‌کنه دریافت می‌کنن. در نظر بگیرین که در اسفند سال پیش حداقل حقوق ماهانه کارگرها از سوی این شورا 330 هزار تومان اعلام شد. این حقوقی بودش که بسیاری از تشکل‌های کارگری همون موقع اعتراض کردن و گفتن که هزینه‌های یک خانواده 4 نفری کارگری رو تامین نمی‌کنه. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم حدود 10 روز پیش همین موضوع رو تایید کرد. اما کارگران قراردادی در همین مدت در هر ماه چقدر دریافت کردند؟ فتح‌الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور گفته که 80% از این گروه از کارگرها زیر خط فقر زندگی می‌کنند، چون که حقوقشون زیر 400 هزار تومان در ماهه. آقای بیات اشاره کرده که نرخ خط فقر در بین جامعه کارگری 800 هزار تومانه، یعنی 400 هزار تومان فاصله. داوود قادری عضو شورای اشتغال هم گفته که کارگرهای زیادی ماهانه فقط حدود 150 هزار تومان دریافت کردند. برخی از کارشناسان اقتصادی هم میگن که خط فقر در شهری مثل تهران بالاتر از 1,300,000 تومانه. در این گیرودار آمارهای مختلفی در مورد تعداد کارگرهای قراردادی در ایران عنوان شده. بر همین اساس میشه گفتش بین 70-80% از 7,500,000 کارگر ایرانی قراردادی هن. به عبارت دیگه بیشتر از 5,000,000 کارگر با مشکلاتی که قبلا اشاره شد مواجهن. فرخنده آشنا فعال کارگری در سوئد اشاره میکنه که با آغاز برنامه تعدیل اقتصادی از زمان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی تا حالا امنیت شغلی کارگرای ایران از بین رفته.
قرارداد موقت گسترش یافته تا جایی که امروزه طبق آمار رسمی خود دولت ایران میگه که 80% قراردادها رو قراردادهای موقت تشکیل میده. یعنی زمانی که کارگاه کوچک رو از شمول قانون کار خارج کردن، در واقع اون ضمانت اجرایی و حق قراردادهای دست جمعی در قانون کار و ضمانت اجرایی اون از بین بردن.
در این بین تلاشهایی برای دفاع از حقوق کارگرهای قراردادی انجام گرفته که تا حالا هم موفقیت‌آمیز نبودند. علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر و نماینده مجلس در گفتگو با رادیو اینترنتی رادیو صدا همین موضوع را تایید کرده.
ما به سهم خودمون در 2 دوره مجلس کوشیدیم و متاسفانه موفق به اصل مسببه نشدیم. بازم داریم مجلس خواهیم کوشید.
اما تا حالا وضعیت این چند میلیون کارگر قراردادی تغییر نکرده. همین موضوع اعتراضاتی را در میان کارگرای قراردادی ایجاد کرده. به گزارش کانون مدافعان حقوق کارگر، بیش از 300 نفر از کارگرهای قراردادی که در پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی فعالیت می‌کنند، حدود 2 هفته پیش در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به شرایط کار و زندگی خودشون اعتراض کردند و خواستار اون شدند که به وضعیتشون رسیدگی بشه، قوانین سختی کار در مورد اونها به اجرا در بیاد و اونها بعد از 20 سال کار بتونن بازنشسته بشن. این کارگرها در نامه‌شون نوشتن که کارگرهای پروژه‌ای با اون که روزی بیش از 12 ساعت کار میکنن اما از بهداشت، تغذیه و حقوق پایینی برخوردارن، ضمن اون که بعضی اوقات حقوقشون دیر پرداخت میشه.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
صحبت‌های یکی از شنوندگان رو میشنویم که از مشکلات خودش میگه.
حالا 4 ماه حقوق نگرفتیم. بنده با یه دانشجو دانشگاه آزاد اسلامی و یه دبیرستانی با این همه مشکلات من با چیکار کنم؟
در اینجا یک بار دیگه نوبت به اون میرسه که همراه بشیم با صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، تا مروری کوتاه داشته باشیم بر بخشی از تاریخ فعالیت‌های سندیکایی در ایران.
با وجود اینکه پس از انقلاب مشروطه وضعیت کارگران نسبت پیش از آن انقلاب تغییر چندانی نکرد و در مجلس مؤسسان قانون اساسی نیز سهمی به فرودستان و کارگران داده نشد، اما تجربیات مبارزاتی نخستین سازمان‌های کارگری در دوران انقلاب مشروطه و تحولاتی که این انقلاب به دنبال داشت زمینه را پیش از پیش برای ارتقای سطح سازمانگری در میان بخش‌های آگاه‌تر طبقه کارگر فراهم کرد.
صادق کارگر با اشاره به تشکیل سازمان‌های چپگرا در ایران در سال‌های بعد از انقلاب مشروطه میگه:
تلاش‌های برنامه‌ریزی شده در دفاع از کارگران با توجه به نارضایتی گسترده کارگران و تهی‌دستان شهری از شرایط دشوار زندگیشان، به رغم موانع متعددی که بر سر راه آن وجود داشت، تأثیر زیادی بر ارتقای سطح آگاهی و گسترش تحرکات کارگری برای بهبود زندگیشان داشت.
در اینجا نوبت به بخش آشنایی با مواد قانون کار میرسه. اهمیت یادآوری این قانون به این دلیله که خیلی از مشکلات کاری و صنفی از جایی شروع میشن که کارگرها از حقوق قانونی خودشون بیخبرن. ماده 17 قانون کار میگه قرارداد کارگری که توقیف میشه و توقیفش منتهی به حکم محکومیت نمیشه، در مدت توقیف به حال تعلیق در میاد و کارگر بعد از رفع توقیف به کار خودش باز میگرده. ماده 18 قانون کار هم میگه چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشه و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نشه، مدت اون جزو سابقه خدمت کارگر محسوب میشه و کارفرما مکلفه که علاوه بر جبران ضرر و زیان وارد اومده که طبق حکم دادگاه به کارگر میپردازه، مزد و مزایای اونم پرداخت بکنه. این ماده قانون کار یه تبصره هم داره که میگه کارفرما مکلف تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع حل اختلاف مشخص نشده باشه، برای رفع احتیاجات خانوادهش حداقل 50% از حقوق ماهیانش رو به طور علف حساب به خانواده او پرداخت بکنه. در اینجا به پایان یک بخش دیگه از کارنامه رسیدیم. من بهروز کارونی از همراهی شما در این برنامه متشکرم. ایمیل ما karname@radiofarda.com.
شعر در ایران داستان غریبی دارد. قرنها بخشی از خودآگاهی اجتماعی را بر شانه‌هایش حمل کرده و فرصتی بوده برای ارائه همه چیز، از مفاهیم فلسفی تا عاشقانه ها، از دین تا خوشباشی و کفرگویی، از سنت تا نوشدن‌های اجتماعی و از تاریخ تا اسطوره. همه اینها به شعر مرتبه‌ای دیگرگون در فرهنگ ایرانیان داده است. اما سال هاست که همین شعر به ویژه در قلمرو شعر پس از نیما محل مجادله هم هست. در دهه 60 خورشیدی میان شعر سیاسی و شعر غیر سیاست زده. در دهه 70 میان تئوری گرایان نظریه های زبانی و شاعرانی که به شعر به عنوان تلفیقی از مفاهیم قابل فهم و آنات شاعرانه و زبان پالوده بدور از تصنع باور داشتند. شعر دهه 80 خورشیدی اما ظاهرا اگرچه از دست زبان گرایان مغلق گو خلاصی یافته، اما در مجادله دیگر گرفتار آمده است که تا همکنون نیز این مجادله دست کم در محافل شعر ایران پابرجاست. با من مرتاد قاسمفر، شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک هستید. شعر معاصر ایران، شعری که پس از نیما قوام یافته است، اکنون در چه وضعیتی است؟ شمس لنگرودی شاعر معاصر در این باره چنین میگوید:
ببینین طور مختصر شعر ما در دهه 60 عملا دید که کارکردی نداره. با وقوع انقلاب دید کارکردی نداره. اون زیبایی شناسی های پیشین کارکردش از دست داده بود. حالا این تو به توضیحش نمیپردازیم چون فرصت کافی نیست. در دهه 70 یک عصیانی شد علیه تمام زیبایی شناسی هایی که پیشتر از اون بوده و سعی شد که تئوری های جدید، زیبایی شناسی های جدید، در نتیجه شعر جدید ارائه بشه. این مجموعه عوامل که ریشش به سالهای 50 برمیگشت، یه 30 سال باعث شد که مخاطب آرام آرام از شعر دور بشه و خوانندگان شعر در واقع شاعرانی رو پذیرفتن که پیشتر در سالهای 30 و 40 خودشون تصفیه کرده، مثل اخوان، شاملو، فروغ و شاعران دیگر. بنابراین در سالهای 70 عملا شعر خواننده دیگه نداشت.
آنگونه که این شاعر پر مخاطب میگوید، شعر که مخاطبانش را از دست داده بود در پی یافتن دوباره مخاطبانش برآمد. چگونه؟
سعی کردن شعری بگن که اگرچه به لحاظ تخصصی به دقایق شعری توجه بشه، اما مخاطبم فراموش نکنه. یکی از اون شاعران من بودم. بعد از کتاب قصیده لبخند چاک چاک که یک شعر مدرن بود، دیدم بدنه شعرخوان این شعر رو نمیپذیره. من رفتم شعر جهان نگاه کردم و شعر ایران نگاه کردم، دیدم که فرق حافظ با مثلا خاقانی اینی که حافظ مکانیزمی رو پیدا کرده که هم اهل فن متوجه میشن، لذت میبرن، هم مخاطبان عادی به شب یلدا باهاش فالا میگیرن، در صورتی که با خاقانی نمیتونن، برای اینکه خاقانی فقط به صنایع شعری توجه داره و مخاطبش هم هدفش هم متخصصان شعرخوانن. من از اونجا بود که راه خودم رو تقریبا جدا کردم از بقیه. خب من تنها نبودم، دیگر دوستانم بودن. آرام آرام شعری به وجود اومد، اصطلاح شد به شعر ساده.
و در نهایت شمس لنگرودی جریان‌های اصلی شعر دهه 80 را این گونه صورت‌بندی می‌کند.
در سال‌های 80 دو تا جریان بزرگ شعر پیدا شد. یکی اصطلاحاً بهش گفتن شعر ساده یا ساده نما یا سهل الممتنع، یکی دیگه شعریه که حالا اسمشو می‌ذاریم اصطلاحاً شعر پیچیده، شعر مصنوع. خب این عملاً شعر که مخاطبش از دست داده بود، دوباره مخاطبان به سمت شعر گرایش پیدا کردن، به طوری که بسیاری از ناشران دور طبیعی سالیان دراز کتاب شعر چاپ نمی کردن، علاقمند شدن به چاپ کتاب شعر و کتاب شعر چاپ کردن. خوشبختانه الان شعر جایگاه پیشین خودش پیدا کرده.
اما شاعران دیگری هم هستند که مسئله اصلی شعر در دهه 80 را چیز دیگری می دانند. ضعف اندیشه ورزی و فقدان تکنیک پردازی. علیشاه مولوی:
به نظر من مهمترین گاره ها در این دوره اندیشه ورزی و تکنیک اجرایی در شعره. بدون رسیدن به یک تکنیک متناسب با فضای شعر، سوژه شعر اون فضا ساخته نمیشه. ما متاسفانه اسیر فرم میشیم و فرم رو مدام تکرار میکنیم. این تکرار مدام فرم ما رو به تولید انبوه میرسونه و میتونیم تو همون وضعیتی که بهش رسیدیم، به جایی که موقعیت های جدید شاعرانه ایجاد بکنیم در تکنیک اجرایی، مدام فرم ما رو تکرار میکنه. این که حالا ما از شعر یک ابژه است، من هم معتقدم شعر ابژه است و شخصیه به شدت، اما مگر ما در جهان شخصیمون با همه پیرامونمون زندگی نمیکنیم و یکی از موتیف‌های اصلی زندگیمون درگیری و رویارویی با پیچیدگی‌های بسیار دورتر از زندگی نیست؟ اینکه ما نمیتونیم شعر رو به سمت سادگی محض ببریم.
به گفته علیشاه مولوی، چون زبان خودش در متن زندگی است که شکل میگیرد، بنابراین باید به اهمیت زبان شعر بیش از آنچه که ساده نویسان میگویند بها داد.
تولد زبان کجا اتفاق میفته؟ زبان چگونه ساخته میشه؟ زبان در لامکانی و بی زمانی که اتفاق نمیفته. همونطور که نیچه میگه که زیبایی شناسی، رهایی ابتدا از زبان آغاز میشه و دیگر انگاره های شعر تسری پیدا میکنه، یعنی به خصوص فرم رو میشکنه و تکنیک ایجاد میکنه. زیبایی شناسی، رهایی، زبان رو هم تاثیر قرار میده، نه که خودش اسیر زبان میشه.
شمس لنگرودی نویسنده 15 مجموعه شعر درباره شعری که خود مینویسد و آن را با صفت سهل و ممتنع توصیف میکند، چون این توضیح میدهد:
در این نوع شعر که منم یکی از اون شاعران هستم، توجه به اینه که شعر در واقع در یک مرزی را میره، به این معنا که نه فقط به صناعات توجه بشه، نه فقط در واقع به موضوع. یعنی چی؟ یعنی شما ببینید، من یه مثال بزنم برای این قضیه روشن بشه. کل حرفای روزمره در واقع فقط برای خبررسانیه، در واقع زیبایی شناختی اصلا نداره. هر که دارد امانتی موجود، بسپارد به بنده وقت ورود. این فقط به موضوع داره میپردازه. این نوع در واقع نوشته ها اگرچه وزن داره، ریسک داره، شعر نیست. یک نوع نوشته هایی داریم فقط به صنعت میپردازه، یعنی مخاطب گیج میشه که این چی میخواد بگه، منظورش چیه، هیچ اثر در نمیاره. یک نوع شعرهایی است که هم از این صنایع استفاده میکنه، حافظ رو برای همین مثال زدم، هم از این خبر استفاده میکنه، تلفیق و ترکیبی از اینا رو ارائه میده که مخاطب تصور میکنه به راحتی فهمیده، اشتباه نمیکنه. مثلا میگه که گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرایت، گفتم که که ماه منشور گفت تا اگر برایت. به نظر میاد خیلی ساده است، همان باش وال میگیرن، اما آیا واقعا ساده است؟ گفتم که ماه منشور گفت تا اگر برایت. یعنی چی؟ یعنی اگر ماه برایت من یارتو میشم. آیا به این معنیه؟ معنای لغزنده ای داره، فقط معنای خبری گزارشی نداره. چیزی که خود بنده، حالا به بقیه دوستان دوباره میگم کاری ندارم، مورد توجه من بود این بوده که سهل الممتنع باشه.
نظر می آید که عمده ترین دغدغه شاعرانی که به سمت شعر موصوف به سهل و ممتنع روی آوردند، مخاطبان از دست رفته شعر در ایران است. علی شاه مولوی که پس از چند دهه انتشار اشعارش در نشریات به تازگی نخستین مجموعش را به چاپ رسانده، با این دغدغه موافقتی ندارد.
نه، من فکر میکنم که اگر واقعا به مخاطب فکر کنیم، متاسفانه با یک نگاه پوپولیستی تبدیل میشیم به یه شاعر پاپولار، مثل خیلی از نویسنده ها، مثل خیلی از خواننده ها، خیلی از هنرمندا که واقعا هنرمندان پاپیولارن. وظیفه هنر چیه؟ که فقط احساسات برانگیزه یا اندیشه پشتوانش باشه. اگر شاعر اندیشه ورز باشه به این سقوط تن نمیده. از این در واقع سانتیمانتالیسم در شعرمون شکل میگیره، اوج میگیره و ما مرتب برای مردم مینویسیم. برای کدوم مردم؟ مردمی که اساسا واقعا میدونن، یعنی سلیقه‌شون در حدی است که شعر رو بشناسن.
این شاعر معتقد است که نباید در انتظار استقبال مخاطب بود. چرا که
مخاطب باید کوشش بکنه شعر به شعر ما برسه، شعر ما رو ببینه، درک بکنه. ما چرا خودمون رو بیاریم پایین و به توده‌گرایی مبتذل دچار بشیم؟
اما آیا شعری که مردم به آن روی آورند الزاماً شعر نازلی است؟ شمس لنگرودی، شاعر:
خب این حرف دو بخش داره، یک بخشش صحیح، یک بخشش غلط. اولا که هر اثری که اگر مردم دوست داشته باشن هم پاپیولار میگن، الزاماً اثر نازلی نیست. بسیاری از آثار مهم جهان مردم دوست دارن، مارکز هم مردم دوست دارن، یا این به معنی نازل بودن اثر، حافظ هم دوست دارن، فردوسی هم دوست دارن، شکسپیر هم دوست دارن. بنابراین هر چیزی اگر اقبال عمومی پیدا کرد الزاماً به معنی نازل بودنش نیست. این حرفشون غلطه. تکنیک با شعر باید مثل آب باشه و چای، یعنی چنون در هم حل شه که معلوم باشه حالا این آب یا چای، هم آب هم چاییه. تکنیکی که قلمبی بیرون میزنه اون اشکال داره. همون آقای خاقانی رو مثال میزنم، ابن یمین رو مثال میزنم، عبدالواسی جبلی و دیگه. چرا مردم دوست ندارن؟ حتی بنده هم دوست ندارم. برای اینکه این فقط میخواد، آقا رشید وطفات فقط میخواد به رخ بکشه من بلدم این چیزا رو، این ارزش نداره. تکنیک بزرگ حافظ داره، تکنسین بزرگ حافظه، تکنیکا همه درش حل شده. به نظر نمیرسه اصلا دیده نمیشه. سعدی میگه از در آمدی و من از خود بدر شدم، او یک از این جهان به جهان دیگر شدم. تمام شعر رو پاشنه در داره میچرخه. آیا این تکنیک آشکار بود؟ مگه این پنهان درش؟
از دیگر انتقادهایی که طرفداران شعر پیچیده و بی‌دغدغه مخاطبان به طرفداران اشعار سهل و ممتنع و در پی مخاطب وارد می‌کنند، ترویج ساده انگاری و آسانیابی در شعر است. شمس لنگرودی این گونه به این انتقاد پاسخ می‌دهد:
مسلماً همه این شعرهایی که داره گفته میشه به عنوان شعر ساده یا شعر سهل ممتنع، همه اینا شعرهای خوبی نیست. 90% گزارش روزانه است. پس من از همه این نوع شعرها که دفاع نمی‌کنم، وقت دفاع از کسی خاصی هم ندارم. من از یک نوع شعر دارم صحبت می‌کنم.
با این حال، آیا امروز در میان ایرانیان به شعر توجهی هم می‌شود؟ علی شاه مولوی، شاعر ساکن تهران:
شعر قطعا مثل قبل ازش استقبال نمیشه، اما ما چگونه باید به این امر شخصی تن بدیم؟ آیا ما بیایم شعرمون رو به عنوان یه امر شخصی یا ابژه بیاریم محدودش بکنیم در بازیهای زبانی؟ آیا از اون طرف دشوار نویسی بکنیم باز هم خودمون رو قیچی میکنیم؟ ببینید الان ما بحران در اقتصاد داریم، بحران در سیاست داریم، این بحران دامن شعر هم گرفته، اما راه برون رفتش کجاست؟ اگر ما به همه پدیده‌های پیرامونمون مثل سیاست، مثل جامعه، مثل مشکلات مردمون، درد و رنج جامعهمون در شعرمون توجه بکنیم، قطعا مخاطب خودشو پیدا میکنه. من فکر میکنم شعر تهی شده از زندگی.
اما شمس لنگرودی که آثارش با استقبال روبروست، معتقد است که گرایش سالم در سهل و ممتنع نویسی توانسته این مشکل دیرسال، یعنی بی مخاطبی شعر امروز را برطرف سازد.
سالیان دراز کتاب شعر خونده نمیشد. کتاب شعرهای جدید، نه شاملو اینا تثبیت شده، نه شاعران جدید شعرشون خونده نمیشد. الزاما همشون بد نبودن، مخاطب از دست داده بودن. الان تقریبا بسیاری از شاعرانی که به حوزه‌ای دارن شعر میگن، بله مخاطب دارن. البته دو تا خطر در شعر وجود داره. یک خطر از جانب همین شاعرانی که شعر ساده دارن میگن وجود داره، یک خطر هم از جانب شاعرانی که شعر پیچیده دارن میگن. خطری که در شعر پیچیده وجود داره اینه که به هذیان تبدیل بشه، که معمولا هم میشه. خطری که در شعر ساده وجود داره به حرف معمولی روزمره تبدیل بشه. من خودم الان شعرهایی میخونم در مخصوصا در سایت ها و فیسبوک ها این و اون، واقعا حرف مهمی نداره.